صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
فرفره‌های دیبا با خودکی که
با سپاس از شما که ما را تا کنون همراهی کرده اید و با سلام به آن دسته دیگر از شما که در این ساعت به ما می پیوندید. در آغاز ساعت دوم برنامه رادیو آزادی با ساعتی دیگر گزارش، خبر، گفتگو و گفتار همراه با همکاران دیگرم، من امیر مصدق کاتوزیان در کنار شما هستم. کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام غلامرضا عاملی متهم ردیف دوم پرونده گروه معروف به مهدویت تلاش‌هایی را آغاز کرده است. غلامرضا عاملی 3 سال پیش سوار بر ترک یک موتورسیکلت بمبی را که به اتومبیل حامل حجت الاسلام علی رازینی رئیس کل وقت دادگستری تهران چسباند تا او را به قتل برساند. بر اثر انفجار این بمب علی رازینی مجروح و یک رهگذر کشته شد. غلامرضا عاملی و دیگر متهمان در پرونده سوء قصد به جان رئیس کل وقت دادگستری تهران در بازجویی‌هایشان گفتند که با فتوای سید حسین میلانی رهبر روحانی گروه مهدویت به حجت الاسلام علی رازینی حمله کردند. همراه گفتگویی با نرگس عاملی، خواهر غلامرضا عاملی محکوم به اعدام، گزارشی داریم درباره گروه مهدویت. علیرضا طاهری.
تا پیش از سوء قصد به جان حجت الاسلام علی رازینی رئیس کل وقت دادگستری تهران، کمتر کسی نام گروه مهدویت را شنیده بود. این گروه همانند انجمن حجتیه، اما با شر و شور بیشتر، معتقد است که باید از هر راه و ابزاری برای تسریع ظهور امام زمان، امام غایب از نظر شیعیان، بهره گرفت. اعضای این گروه را عمدتاً جوانان جنگ دیده‌ای تشکیل می‌دهند که با پایان گرفتن جنگ 8 ساله میان ایران و عراق، شرایط حاکم بر جمهوری اسلامی دلزده و دلسردشان کرد. این عده حسینیی در دولت آباد در جنوب شهر تهران را پایگاه خود قرار دادند. اما رهبری گروه با سید حسین میلانی، روحانی جوان، نواده آیت الله میلانی بزرگ، یکی از مراجع تقلید شیعیان در دوران پیش از انقلاب اسلامی بود. اعضای گروه مهدویت رهبری این روحانی جوان را به عنوان مجتهدی مسلم با عنوان آیت الله العظما پذیرفتند. در حالی که سید حسین میلانی خود ساکن مشهد بود و اعضای مهدویت هر چندگاه یک بار به دیدار او می رفتند. دادگاه انقلاب اسلامی تهران معتقد است که سید حسین میلانی نقش امام زمانی ساخته ای را برای اعضای مهدویت بازی می کرده است. دادگاه انقلاب می افزاید گروه مهدویت در پی بسیج 300,000 نیروی مسلح بوده است و هدفی جز کشتن سران جمهوری اسلامی و براندازی حکومت آنها نداشته است. به گفته همین دادگاه، اعضای مهدویت طرح کشتن علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس پیشین جمهوری اسلامی و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز داشتند، اما موفق به اجرای آن طرح نمی شوند. دادگاه انقلاب بر همین پایه گروه مهدویت را محارب شناخت و 2 متهم ردیف اول پرونده مربوط به آن را به اعدام محکوم کرد. اما اعضای مهدویت که از کرده های خود رسماً پشیمانند در دادگاه اعلام کردند که از رهبر گروه فتوای قتل حجت الاسلام رازینی را داشتند و به گمان خود در سوء قصد به جان رئیس کل وقت دادگستری تهران به وظیفه شرعی خود عمل کردند. با این همه کمیسیون عصر 90 کوششی را آغاز کرده است تا راهی برای تخفیف مجازات غلامرضا عاملی بیابد. از نرگس عاملی، خواهر غلامرضا عاملی محکوم به اعدام میپرسم از این تلاش خبری دارد؟ نرگس عاملی درباره حکم اعدام برای برادرش غلامرضا عاملی یادآوری میکند بسیاری از آنهایی که پرونده مهدویت را پیگیری کردند معتقدند که اگر حجت الاسلام علی رازینی رضایت بدهد در حکم اعدام غلامرضا عاملی تجدید نظر خواهد شد. اما نرگس عاملی با این نظر موافق نیست. در این گیرودار از چند و چون محاکمه ی سید حسین میلانی کوچکترین اطلاعی در دست نیست. گفته می شود که شماری از روحانیون بلندپایه و بانفوز در پس پرده می کوشند تا حکم عفو سید حسین میلانی را دریافت کنند. از نرگس عاملی می پرسم از پرونده سید حسین میلانی رهبر گروه مهدویت خبری دارد؟ و آیا غلامرضا عاملی همچنان خود را مقلد سید حسین میلانی می داند یا پشیمان است؟ دادگاه انقلاب اسلامی می گوید در فرم عضوگیری برای مهدویت از هیچ گونه پرسش عقیدتی از بعد دینی و مذهبی نشانی نیست و مهدویت صرفا کسانی را دعوت به عضویت می کرده است که در سرقت، جاسوسی، تخریب و ترور سابقه داشتند. اما نرگس عاملی، خواهر غلامرضا عاملی محکوم به اعدام، اعضای گروه مهدویت را دلسوختگان مذهبی، هرچند دلسوختگان گمراه می‌داند. پیگیران پرونده مهدویت معتقدند که رضایت دادن حجت الاسلام رازینی در رهایی غلامرضا عاملی از اعدام بسیار مؤثر خواهد بود. اما این شایعه بر سر زبان هاست که حجت الاسلام علی رازینی بر اثر سوء قصد به جانش مقطوع النسل شده و از همین رو حاضر نیست رضایت بدهد. این شایعه درست است؟ نرگس عاملی، خواهر غلامرضا عاملی، محکوم به اعدام.
به دلیل نقص فنی از شنیدن صدای نرگس عاملی، خواهر متهم ردیف دوی پرونده گروه معروف به مهدویت محروم بودیم. گزارش کامل را در برنامه فردا خواهیم شنید. و اکنون برنامه را با گزارش دیگری ادامه می دهیم و پس از آن گفتگویی. 9 روز پس از ناپدید شدن سیامک پورزند، روزنامه‌نگار سرشناس و باسابقه در تهران، خانواده او همچنان از سرنوشت وی بیخبرند. تنها اطلاع آنها درباره سیامک پورزند این است که فردی ناشناس بدون آنکه بگوید وابسته به کدام نهاد یا سازمانی است، تلفن کرده و به آنها گفته است حال آقای پورزند خوب است. سیامک پورزند شامگاه شنبه هفته گذشته در میان راه خانه خواهر و خانه خودش ناپدید شد. در ظرف 3 سال گذشته روبودن یک روزنامه‌نگار یا چهره سیاسی و بیخبر نگاه داشتن خانواده آنها در ایران سابقه نداشته است. سیامک پورزند همسر مهرنگیز کار، حقوقدان و از مدافعان برجسته حقوق بشر در ایران است. خانم کار که همکنون در خارج از ایران به سر می‌برد، به اتهام شرکت در کنفرانس برلین یک چند زندانی شد. ناظران می‌گویند بازداشت سیامک پورزند 70 ساله فشار تازه‌ای است بر خانم کار و کلاً بر اصلاح گرایان و هواداران حقوق بشر در ایران. از همین رو هواداران اصلاحات و مدافعان حقوق بشر نگران آنند که روبودن آقای پورزند سرآغازی باشد بر تکرار آدم ربایی های مشابه در 3 سال پیش که منجر به قتل های زنجیره‌ای شد. در گیرودار همین آدم ربایی های بود که پیروز دوانی، نویسنده و تحلیلگر ایرانی، ناپدید شد و حتی اکنون نیز پس از گذشت بیش از 3 سال خبری موثق درباره او در دست نیست. شهرام میریان درباره وجوه تشابه میان ناپدید شدن سیامک پورزند و پیروز دوانی با حسین دوانی، برادر پیروز، گفتگویی کرده است.
آقای حسین دوانی 8 روزه که از ناپدید شدن سیامک پورزند یکی از پیشکسوتان مطبوعاتی ایران میگذره. با توجه به اینکه شما و خانوادتون پس از گذشت 3 سال و اندی همچنان در تلاش یافتن ردپایی از برادرتون پیروز دوانی هستید، بفرمایید که آیا تشابهی بین ناپدید شدن سیامک پورزند و برادرتون پیروز میبینید؟
واقعا با اظهار تأسف و نگرانی و همدردی عمیق با همه کسانی که این مشکلات رو دارن، به خصوص خانواده آقای سیامک پورزند، میتونم بگم که تشابه بسیار بسیار زیاده، چون در واقع این خبر منو به یاد ربودن برادرم انداخت که 3 سال و نیم پیش انجام شد، منو به یاد ربودن مختاری شریف و پوینده انداخت، و بعد هم تصویر ناخواسته ای که امیدوارم هیچ وقت برای ایشون یا هر کسی دیگری که در این شرایط دچار مشکل میشه پیش نیاد، تصویر پیدا شدن اجساد اونها بود که در واقع آدم رو متاثر میکنه چرا یک همچون روشی پیش گرفته میشه. یکی از روش های بستن جامعه این هستش که ایجاد بحران بکنن، ایجاد رو به وحشت بکنن. رو بودن یعنی اینکه یک کسی رو نابخواسته در یک لحظه از یک شرایطی دورش میکنن بدون اینکه اطلاعی ازش به دست بدن، در نتیجه یک وحشت عام ایجاد میشه. هر کسی فکر میکنه که در این شرایط نامطمئن ممکنه فردا گریبان منو بگیره، من جزء این قضیه باشم، و میخوان از این طریق در واقع یک حالت روانی برای شخص به وجود بیارن که سکوتی باشه یا ایستی باشه در مقابل حرکتی که انجام میده. و بین این اتفاقاتی که افتاده، چه سال 77 با پیروز که شروع شد و یا با مختاری شریف پوینده که به صورت ربوده بودن هستش و با ربوده شدن بسیاری از دانشجویان در تظاهرات دانشجویی بعد از اون، و یا اینکه ربوده شدن آقای سیامک پورزن در این لحظه، میبینیم که همه با هم مشابه هستند، در یک مقطع میخواد یک کاربرد رو داشته باشه. من میتونم با قاطعیت بگم که مردم هیچ وقت قتل زنجیری رو فراموش نکردن، فراموش نخواهند کرد، چون به زندگی روزمره خودشون به افرادی که بر اونها تلاش میکردند اعتقاد دارند و این رو در اون زمینه میبینن. به هر ترتیب حضور مردم، فراموش نکردن اونها از این قضیه و پیگیریشون از این که دادگاه ها یک طور دیگه یک بار دیگه باید برگزار بشه، علنی باید برگزار بشه، و مردم به طور مشخص، نه اینکه تمام ملت ایران، نماینده های واقعی مردم در این دادگاه ها شرکت بکنند و بتونن پیگیری بکنن تا عوامل قتل رو و عوامل رو از بین ببرن، این در واقع معرفی بکنن به مردم.
شهرام میریان گفتگو میکرد با حسین دوانی، برادر پیروز دوانی، ناپدید شدن ها در ایران. و در فاصله زمانی که به این گفتگو گوش میکردید، نقص فنی که در برنامه پیش از آن پیش آمده بود، در گزارشی که پیش از این گفتگو قرار بود پخش شود، رفع شد. بنابراین این برنامه را در اینجا خواهیم شنید. همانطور که مورد اشاره بود، کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام غلامرضا عاملی، متهم ردیف دوم پرونده گروه معروف به مهدویت، تلاش‌هایی را آغاز کرده است. غلامرضا عاملی 3 سال پیش سوار بر ترک یک موتورسیکلت بمبی را به اتومبیل حامل حجت الاسلام علی رازینی، رئیس کل وقت دادگستری تهران، چسبان تا او را به قتل برساند. بر اثر انفجار این بمب، علی رازینی مجروح و یک رهگذر کشته شد. غلامرضا عاملی و دیگر متهمان در پرونده سوء قصد به جان رئیس کل وقت دادگستری تهران در بازجویی‌هایشان گفتند که با فتوای سید حسین میلانی، رهبر روحانی گروه مهدویت، به حجت الاسلام علی رازینی حمله کردند. همراه گفتگویی با نرگس عاملی، خواهر غلامرضا عاملی محکوم به اعدام، گزارشی داریم درباره گروه مهدویت که علیرضا طاهری آن را تهیه کرده است.
تا پیش از سوء قصد به جان حجت الاسلام علی رازینی، رئیس کل وقت دادگستری تهران، کمتر کسی نام گروه مهدویت را شنیده بود. این گروه همانند انجمن حجتیه، اما با شر و شور بیشتر، معتقد است که باید از هر راه و ابزاری برای تسریع ظهور امام زمان، امام غایب از نظر شیعیان، بهره گرفت. اعضای این گروه را عمدتاً جوانان جنگ دیده‌ای تشکیل می‌دهند که با پایان گرفتن جنگ 8 ساله میان ایران و عراق شرایط حاکم بر جمهوری اسلامی دلزده و دلسردشان کرد. این عده حسینی‌ای در دولت آباد در جنوب شهر تهران را پایگاه خود قرار دادند. اما رهبری گروه با سید حسین میلانی، روحانی جوان، نواده آیت الله میلانی بزرگ، یکی از مراجع تقلید شیعیان در دوران پیش از انقلاب اسلامی بود. اعضای گروه مهدویت رهبری این روحانی جوان را به عنوان مجتهدی مسلم با عنوان آیت الله العظما پذیرفتند، در حالی که سید حسین میلانی خود ساکن مشهد بود و اعضای مهدویت هر چندگاه یک بار به دیدار او می رفتند. دادگاه انقلاب می افزاید گروه مهدویت در پی بسیج 300 هزار نیروی مسلح بوده است و هدفی جز کشتن سران جمهوری اسلامی و براندازی حکومت آنها نداشته است. به گفته همین دادگاه اعضای مهدویت طرح کشتن علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس پیشین جمهوری اسلامی و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز داشتند، اما موفق به اجرای آن طرح نمی شوند. دادگاه انقلاب بر همین پایه گروه مهدویت را محارب شناخت و دو متهم ردیف اول پرونده مربوط به آن را به اعدام محکوم کرد. اما اعضای مهدویت که از کرده های خود رسماً پشیمانند در دادگاه اعلام کردند که از رهبر گروه فتوای قتل حجت الاسلام رازینی را داشتند و به گمان خود در سوء قصد به جان رئیس کل وقت دادگستری تهران به وظیفه شرعی خود عمل کردند. با این همه کمیسیون عصر 90 کوششی را آغاز کرده است تا راهی برای تخفیف مجازات غلامرضا عاملی بیابد. از نرگس عاملی، خواهر غلامرضا عاملی محکوم به اعدام، میپرسم از این تلاش خبری دارد؟
بله، در دریان هستیم. توسط اعضای کمیسیون عصر 90، چون شکایت خود من تسلیم کرده بودم و از اعضای کمیسیون خواسته بودم که هر اقدام قانونی که ممکنه برای جلوگیری از حکم انجام بدن.
نرگس عاملی درباره حکم اعدام برای برادرش غلامرضا عاملی یادآوری میکند:
الان خب حکم فعلا متوقف شده. به ما قول مساعد هم دادن که نهایت سعیشون رو میکنن که با مقامات قضایی وارد مذاکره بشن، مثلا در مورد کم و کیف این جریان بتونن کمکی بکنن به خانواده ما، یعنی به خود رضا برادرم، برای جلوگیری از حکم اعدام.
بسیاری از آنهایی که پرونده مهدویت را پیگیری کردند معتقدند که اگر حجت الاسلام علی رازینی رضایت بدهد در حکم اعدام غلامرضا عاملی تجدید نظر خواهد شد. اما نرگس عاملی با این نظر موافق نیست.
آقای رازینی که تا حالا رضایت ندادن، به همین دلیل پرونده مفتوح هست. اما اینکه مشکل اصلی ایشون باشه یا نه دقیقا نمیدونم، چون برادر من به اتهام محاربه محکوم به اعدام شده و فکر نمی کنم که عدم رضایت آقای رازینی چندان مؤثر باشه در حکم برادر من.
در این گیرودار از چند و چون محاکمه یه سید حسین میلانی کوچکتنی اطلاعی در دست نیست. گفته می شود که شماری از روحانیون بلند پایه و بانفوز در پس پرده می کوشند تا حکم عفو سید حسین میلانی را دریافت کنند. از نرگس عاملی می پرسم از پرونده سید حسین میلانی رهبر گروه مهدویت خبری دارد؟
بله، آقای میلانی 5 سال زندان گرفتن به اضافه اعدام. با توجه به اینکه ایشون بیمار هست تا در این 5 سال چه پیش بیاد و بعد حکم اعدامش بعد از 5 سال به اجرا در میاد، خیلی فرق میکنه با متهمی که فلفور حکم اعدام گرفته و دیوان عالی هم تایید کرده.
و آیا غلامرضا عاملی همچنان خود را مقلد سید حسین میلانی میداند یا پشیمان است؟
به هیچ عنوان. برادر من و تمام اعضای مهدویت بعد از افشا شدن حقیقت در دادگاه، زمانی که امام زمان قلابی لب به اعتراف باز کرد، تبری کردن و اصلا اعلام براءت و بیزاری کردن. برادر من در چندین نوبت از محضر رهبر انقلاب و خود از آیت الله شارودی طلب عفو و بخشش کرد و رسما اعلام کرد که فریب خورده و به گمان تقلید از مجتهد مسلم به این امر دست زده.
دادگاه انقلاب اسلامی میگوید در فرم عذرگیری برای مهدویت از هیچ گونه پرسش عقیدتی از بعد دینی و مذهبی نشانی نیست و مهدویت صرفاً کسانی را دعوت به عضویت می‌کرده است که در سرقت، جاسوسی، تخریب و ترور سابقه داشتند. اما نرگس عامدی، خواهر غلامرضا عامدی محکوم به اعدام، اعضای گروه مهدویت را دلسوختگان مذهبی، هرچند دلسوختگان گمراه می‌داند.
متاسفانه من در نامه‌ام که با آقای شاهرودی پریروز نوشتم و هرگز روی تلکس خبرگزاری ها نرفت اعتراض کردم. دادگستری تهران تمام اتهامات کذبی رو که میدونسته به گروه نسبت داده. اینا یک هیئت مذهبی بودن، هرگز دست به اقدامات خشونت‌آمیز فقط تنها در مورد آقای رازینی زدن که اولین و آخرین مورد اقدام خشونت‌آمیز و ترور بود. هرگز نه سابقه جیب‌بری داشتم، سرقت، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، براندازی، خیانت، ایجاد آشوب، سرقت از بانک‌ها و هیچ کدوم از اینها حقیقت نداره. کذب محض قاضی اگر میتونه اینا رو ثابت کنه، و کما اینکه قاضی موحد در تماسی که باشون داشتیم حاضر نشدن ادعاهای منو تکذیب کنن. من ادعا کردم که اگر اینا ادعا میکنن که گروه مهدویت چنین اعمالی انجام داده، چرا در دادگاه علنی اونا رو محاکمه نمی کنن؟ ملت ایران حق دارن بدونن که این گروه مهدویت دست به ارتکاب چه اعمالی زده. اگر واقعا قاضی راست میگه و واقعا این اتهامات صادق هست، اونا رو محاکمه علنی کنن. اولین و آخرین موردی که بچه ها اطاعت کردن ترور آقای رازینی بود، اونم به چند دلیل. اولا مسئله سوء استفاده های مالی آقای رازینی بود که آقای میلانی اعلام کرده بودن که ایشون واجب القتل به دلیل که به مسلمین و جامعه اسلامی خیانت کرده، و یکم حکم اعدام هایی بود که آقای رازینی داده بودن. به این دلایل بود که بچه ها متقاعد شده بودن که آقای رازینی وجودش برای انقلاب اسلام مضره، ولی تمام مواردی کذب محضه. من همینجا تکذیب میکنم چون تماما در جریان پرونده بودیم. نمیدونم قاضی به چه استنادی چه مواردی تونسته چنین موارد کذبی رو به بچه های گروه مهدویت نسبت بده.
پیگیران پرونده مهدویت معتقدند که رضایت دادن حجت الاسلام رازینی در رهایی غلامرضا عامدی از اعدام بسیار مؤثر خواهد بود. اما این شایعه بر سر زبان هاست که حجت الاسلام علی رازینی بر اثر سوء قصد به جانش مقطوع النسل شده و از همین رو حاضر نیست رضایت بدهد. این شایعه درست است؟ نرگس عامدی، خواهر غلامرضا عامدی، محکوم به اعدام.
ایشون یکی از مواردی که ما الان اعتراض داریم گواهی پزشکی به دادگاه ارائه نمیدن. ایشون حق داره طبق قوانین اسلامی شاکی خصوصی هست، حق داره. اگر مجروحیتی مشکلی در این مورد برای ایشون به وجود اومده باید تقاضای دیه کنه. متاسفانه ایشون گواهی پزشکی ارائه نکرده. چیزهایی هم که ما شنیدیم در حد شایع است، نه بیشتر.
برادرم بیگناه است. نرگس عاملی، خواهر متهم ردیف دوم پرونده گروه معروف به مهدویت، در گفتگو با علیرضا طاهری از رادیو آزادی و در گزارشی از او. کمیته اجتماعی، بشردوستانه و فرهنگی سازمان ملل متحد روز جمعه با 71 رأی موافق، 53 رأی مخالف و 41 رأی ممتنع قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که در آن از حکومت ایران خواسته شده است تعهدات خود را در قبال موازین بین‌المللی حقوق بشر رعایت کند. در همین باره بکتاش خمسه‌پور گفتگویی دارد با دکتر عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر.
آقای دکتر لاهیجی، قطعنامه کمیته اجتماعی، بشردوستانه و فرهنگی مجمع عمومی سازمان ملل که روز جمعه به تصویب رسید، نسبت به قطعنامه مشابهی که سال گذشته تصویب شد 20 رأی موافق بیشتر داشته. شما دلیل افزایش یافتن آرای موافق به این قطعنامه رو نسبت به سال گذشته در چی می‌بینید؟
دلیلش خیلی صریح و واضحه، به خاطر اینکه وضع حقوق بشر در ایران به مراتب نسبت به سال گذشته بدتر شده و یک عقبگرد کلی شده در همه قسمت‌ها. به خاطر اینکه قطعنامه‌ای که کمیسیون حقوق بشر میده همیشه یک تبلوری است از وضعیت حقوق بشر در یک کشور، و اشاره می‌کنم که این قطعنامه ادامه قطعنامه‌ای است که در فروردین‌ماه گذشته کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل صادر کرد. و چون این قطعنامه ها بعدا می آید به شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل که کمیسیون حقوق بشر یکی از نهادهای وابسته به این شورا هست، این بود که در این شورا هم با وجود مانورهای سیاسی دیپلماتیک جمهوری اسلامی که نمونه بارز اون حضور آقای خاتمی در مجمع عمومی سازمان ملل و سخنرانی او بود، دیدیم که شرایط عینی حاکم بر حقوق بشر در ایران اجازه داد که این قطعنامه با اکثریت بزرگی به تصویب برسه.
این قطعنامه قرار در ماه دسامبر در مجمع عمومی سازمان ملل به رأی نمایندگان 189 کشور عضو سازمان ملل گزارده بشه. گفته میشه که تصویب این قطعنامه در کمیته اجتماعی بشردوستانه و فرهنگی مجمع عمومی سازمان ملل به این مفهومه که این قطعنامه به طور یقین در نشست ماه دسامبر مجمع عمومی نیز پذیرفته خواهد شد. این نظریه تا چه حد درسته؟
این نظریه روند قطعنامه های مصوبه در مجمع عمومی سازمان ملل حداقل در اون چیزی که مربوط به دو دهه گذشته راجع به وضع حقوق بشر در ایران هست این بوده که هر زمان کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه رو تصدیق کرده و این قطعنامه مورد تایید شورای اقتصادی اجتماعی رسیده، مجمع عمومی هم از همین رویه پیروی کرده. بنابراین از الان به ضرس قاطع می شود گفت که این قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل هم با اکثریت بزرگی به تصویب خواهد رسید. همینجا اشاره می کنم که در دو سال نخست ریاست جمهوری آقای خاتمی با توجه به اینکه پیشرفت محسوسی لااقل در حوزه آزادی بیان، آزادی مطبوعات در جامعه ایران به وجود اومده بود، خب قطعنامه با اکثریت ضعیفی در مجمع عمومی به تصویب رسید و جامعه دفاع از حقوق بشر همچنان که سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر مشکلات زیادی داشتند تا بگویند که ایران در یک مرحله گذاره و از الان نمی‌شود گفت که وضعیت حقوق بشر رو به بهبوده و دیدیم که حق با ما بود به لحاظ اینکه دو سال بعد در شرایطی ما هستیم که می‌شود به ضرس قاطع گفت که وضعیت حقوق بشر بازگشته به دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و می‌بینیم که روز به روز دامنه نقض حقوق بشر در خصوص بازداشت‌ها، در خصوص محاکمه‌های غیرعلنی در دادگاه‌های انقلاب، در خصوص بستن بیشتر روزنامه‌های غیروابسته که می‌بینیم باز این روزهای اخیر هم باز یک نشریه دیگه‌ای رو به صورت غیرقانونی تعطیل کردن، متاسفانه گسترده تر و گسترده تر میشه.
آقای دکتر لایجی، پذیرش این قطعنامه در نشست ماه دسامبر مجمع عمومی سازمان ملل چه پیامدها و تأثیراتی رو میتونه در زمینه بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران همراه داشته باشه؟
به اعتقاد من پیامد اصلیش این است که این پیام به گوش رهبران جمهوری اسلامی و از جمله آقای خاتمی برسه که دوره سخنرانی های خیلی کلی و جالب و جاذب برای شنوندگان حتی در مجمع عمومی سازمان ملل در حال به سر رسیده و باید این گفته ها با عمل توأم بشود. نمیتوان در مجامع بین المللی جلوی بیش از 180 نماینده کشورهای این گوناگون دم از گفتگوی تمدن‌ها که به صورت دقیق‌تر باید بگیم گفتگوی فرهنگ‌ها زد در شرایطی که امکان هر گونه گفتگو برای مردم ایران با حکومتی که دو دهه است بر ایران حکومت می‌کنه مسدود شده و روز به روز مسدودتر میشه. نمیتوان دم از گفتگوی فرهنگ ها زد و فرهنگ حاکم بر ایران مبتنی بر خشونت، اعدام، شکنجه، مجازات های بدنی به اون صورتی که طی دو سه ماه اخیر در ایران شاهدش بودیم و در این قطعنامه به اون موضوع اشاره شده، نمیشود دم از گفتگوی فرهنگ ها زد و در ایران اطفال یعنی بچه های کمتر از 18 سال با در چارچوب قوانین ایران محکوم به اعدام بشن، چه در حوزه جرائم عمومی چه در حوزه جرائم سیاسی نمی شود دم از گفتگوی فرهنگ ها زد و وضعیت نیمی از مردم ایران یعنی زنها، اقلیت های مذهبی حالت شهروند درجه دو سه رو داشته باشه. بنابراین این فرهنگ